وقتی یک تحلیلگر با تحلیل درست نمیتونه سود بکنه و یک معامله‌گر حتی با تحلیل و پیشبینی اشتباه معاملش رو با سود میبنده. با سلام و درود خدمت عزیزان، در جلسه چهارم دوره با مفهوم و مبحث مدیریت معامله در خدمتون هستیم. همینطور که در شروع این فایل خدمتون گفتم، اونجایی که تحلیلگر تحلیل خودش رو کاملا درست پیش بینی میکنه، بر فرض مثال میگه بازار X قرار به تارگت مد نظر من برسه، ولی میبینه از اون رشد جا میمونه یا حتی داخل اون رشد با ضرر خارج میشه، اما یک معاملگر حتی نمیدونه این بازار چه تارگتی براش متصور هستند و چه تارگتی میتونه بره، ولی معاملش رو با سود میبنده. و اینجاست که مدیریت معامله خودش رو نشون میده. مدیریت معامله از دو سلسله قانون مهم تشکیل شده، یکی قوانین احتمال هست و یکی قوانین معاملاتی. اول من مفهوم قوانین احتمال و کلا مبحث احتمال رو براتون باز بکنم. خب ما در گریزی بزنیم به جلسات قبل، گفتیم در جلسه اول مهم خودشناسی و من هستم و منم که انتخاب میکنم کدوم بازار باید برم، چه سبک معاملاتی رو داشته باشم. در جلسه بعدی با ریسک ها آشنا شدیم، گفتیم چه راهکارهایی برای کنترل و مدیریت ریسک وجود داره. در جلسه سوم مدیریت سرمایه رو گفتیم، گفتیم بر اساس ریسک هر بازار و شخصیتی که ما داریم کدوم بازار به چه شکلی مناسب ورود هست. و اینجا پیش فرضمون این هست که بازار هدفمون رو انتخاب کردیم و میخوایم وارد معامله بشیم. پس این معاملمون رو چطور کنترل بکنیم؟ کی باز بکنیم؟ کی ببندیم؟ مثلا چه جوری باز بکنیم؟ من 100 میلیون دارم، هر 100 میلیون یک شا برم طلا بخرم، یک سوم یک سوم بخرم، نصف بخرم، چه جوری خارج بشم؟ و اینجایی که خیلی دیتاهای گسترده روبروی ما قرار میگیره. چیزی که در ذهن عموم افراد هست، خب من یه پولی دارم میرم طلا میخرم، یه پولی دارم میرم سهام میخرم، میرم ارز دیجیتال میخرم، ولی در مدیریت اون دچار مشکل میشه. برای سوال پیش میاد کی بخرم، چی جوری بخرم، کی خارج بشم. همه این سوالات در مبحث مدیریت معامله پاسخ داده میشه. ما تا اینجا هنوز به مبحث استراتژی اشاره نکردیم، چون استراتژی مربوط به جلسه آخر میشه. پس ما پیش فرضم اینه که هیچ استراتژی در بازار نداریم و صرفاً میخوایم با یک تحلیل و پیشبینی یک خریدی انجام بدیم، یک سرمایه گذاری انجام بدیم. پس قوانین احتمال اینجا حکم میکنه که ما در حال قمار 50-50 هستیم. یعنی ما یک استراتژی نداریم، پیش فرض اینه بالاخره یا سود میشه یا ضرر، دو روی سکه بازار. پس ما فعلا پیش فرضمون اینه الان از هر 50 تا، از هر 100 تا معامله 50 تاش قرار ضرر بکنیم، 50 تاش قرار سود بکنیم. حالا بعد که استراتژی رو گفتم این نسبت خیلی فرق میکنه، ممکن 70 تا سود بشه 30 تا ضرر بشه، ولی فعلا که ما هنوز استراتژی رو نگفتیم و اکثر افراد این نسبت 50-50 براشون برقرار است. خب پس حالا مایی که از هر دو تا معاملمون یکیش ضررده هست، مجبوریم ریسک های معقول بکنیم بر اساس قانون دوم احتمال. نمیتونم برم پس من استراتژی نداشته، منی که آشنایی با استراتژی ندارم، تمام سرمایه‌ام رو یک جا بذارم. اومدیم رو الان همین سرمایه گذاری اول من، اون سرمایه گذاری ضررده بود، زیان ساز بود، پس من با کل سرمایه‌ام ضرر کردم. حتی اگه از اون ضررایی باشه کل سرمایه بلوکه میشه یا از بین میره، که دیگه من کل سرمایه‌ام از دست میدم. پس اینجا ما رو مجبور میکنه که به سمت ریسک های معقول بریم. در مورد سوم ما با یک مفهومی سر و کار داریم به نام اقبال تازه کار. یعنی افراد تازه کار در شروع کارشون داخل بازار معمولا سود میکنن. حالا دوستانی که ترید کرده مثلا اولین بار استراتژی رو بهتون میگن، میبینید سود میده بعد ضرر میشه. یه سبک تحلیلی یاد گرفتید، اول بار میبینید داره سود میده و بعد برآیندش متضرر میشه. و اول بازار حتی کسی بدونش دانش وارد بشه، عموم افراد و اکثر افراد با یک سودی مواجه میشن که سرمایه بیشتر میبرن، بهش میگن اقبال تازه کار. و نه تنها اون سوده، بلکه کل سرمایه‌شون رو از دست میدن. این مفهوم اقبال تازه کار رو قوانین احتمال براش پاسخ خیلی جالبی داره. البته دلایل خیلی زیادی داره چرا افراد در ابتدای کار با سود مواجه میشن، که من اینجا اصلا نمیخوام بهش بپردازم، خودش یک مبحث خیلی تخصصی و جامع میشه. نیازم بهش نداریم. همین قوانین احتمال خیلی پاسخ خوبی به ما میگه. میگه شما فرض بکن یک تاس داری. خب تاس از عدد 1 تا 6 دیگه، تو منچو، توی ماروپلو، توی بازی تخته و اینا بالاخره از اساس استفاده میشه، همه و از بچگی یا همین الان میدونیم چیه دیگه. خب کسی که عدد 6 رو بیاره بهترین عدد هست. حالا ما پیش فرض رو میگیریم. خب کسی که برای اولین بار تاس رو میندازه به عدد 6 میاد، خب این شخص دقیقاً هم اقبال تازه کار هست. آیا این شخص بار دوم هم که بندازه 6 میاد؟ بار سوم هم بندازه بازم 6 میاد؟ ممکنه دو بار پاشه سر هم 6 بیاد، ولی احتمال اینه که 6 بار تاس رو بندازه هر 6 بار 6 بیاد که مگه تاس خراب باشه، مگه تاس همه اطراف 6 نوشته باشه. پس میبینیم بازار هم همینه. مایی که الان گفتیم احتمال 50-50 داریم، یا ضرر یا سود، چون بدون استراتژی هستیم در حال حاضر. اگر معامله اولمون سود شد یاد اون تاسه بیفتیم. من که هنوز تحلیل یاد نگرفتم، من که هنوز بازار رو مسلط نشدم، من که هنوز تجربه ندارم، پس من که دارم سود میکنم پس من حتما خیلی از چیزا رو میدونم. من تقریبا 7-8 سال قبل بودش که اولین سرمایه گذاری که از اولین سرمایه گذاری هایی که انجام داده بودم نماد خسدرا رو، که یک شرکت در حوزه صنعتی دریایی هست داخل بورس، گرفتم و هیچ دیتایی هم ازش نداشتم و واقعا الان فکر میکنم نمیدونم چرا اینو گرفتم. فکر میکنم چون مثلا دیدم این مثبت تو گروه مهندسی، الباقی مثلا منفی یا همچین چیزی. حالا خریدم، کار نداشت و سودم کردم. جالب بود که سودم کردم و هنوز اونجا چیز زیادی از بورس نمیدونستم. تازه مثلا چند ماه بعدش تو دانشگاه فردوسی من تازه اونجا وارد بورس شدم و مسیر تغییر پیدا کرد. کار ندارم، میخوام بگم که اونجا سود کردم و یک غروری منو گرفت، همون اقبال تازه کار. خب من که دیگه بورس فولم که، الان چی میگن اینقدر بیا دوره بورس برو، برو آموزش بورس برو، یاد اساتید و کانالا و اینها. من که خودم الان مادرزادی بورس رو بلدم. نه، بعد سرمایه‌گذاری‌های بعدی زیانساز شد. اونجا همون تاسه بود، من اونجا نمیدونستم. من اولین بار تاسو انداختم 6 اومده. این دلیل نیستش که دست من دست طلایی، دلیل نیست که کائنات با منم قرار 6 بیاد. ممکنه سرمایه گذاری دوم هم سود بشه، که فکر میکنم همین چیزی شده بود. چون من کلا استارت کار حتی من با فارکس شروع کردم، ولی تو بورس اینو میگم، تو فارکس هم همین بود. اولش با یک استراتژی بسیار دست و پا شکسته شروع کردم، نماد یورو به دلار کار میکرد و سود میکرد و بعد به مرور توی دمو سود بود، توی ریل حساب واقعی و پول واقعی ضرر بود، کل حساب لیکوئید شد. خب اینجا به خاطر اینکه من اصلا این قوانین احتمال کسی بدونه خیلی جلو میفته. هی کاش اون زمانی که بود اینو به من میگفت و اونجا اون ضرر رو نمیکردم، حسابم صفر نمیشد و خب میتونستم از اون سرمایه جای دیگه استفاده بکنم. ولی همون ضرر هزینه ای بود که بازار به من درس داد. یک جمله خیلی مهمی است: اگر اون چیزی که استاد با محبت داره به شما یاد میده در بازار یاد نگیرید، بازار به بدترین و خشنترین شکل از شما میگیره و به شما درس میده. پس این انتخاب ماه. یا شخصی میره استادی پیدا میکنه، دوره پیدا میکنه، آموزش رو شروع میکنه. البته نه اون آموزشایی که من جلسه اول گفتم ما رو به بیراهه میبره، نه، مسیر رو برام شفاف میکنه و از راه درست به سود میرسه، یا بازار به خشنترین شکل با ضرر به ما درس میده. از این دو حالت خارج نیست. کسی خوشحال نباشه که من هزینه آموزش ندادم، این پول آموزش رو تو جیبم گذاشتم جلوتر افتادم. نه، بازار خودش میدونه اینو چجوری از چی به شما در بیاره. خب بگذریم. پس بر این اساس که ما اولین، دومین، سومین تاس ممکنه 6 بیاد، دیتای گسترده خیلی مهمه. بعد تو مبحث استراتژی بیشتر بازش میکنیم. پس من باید حداقل 10 تا 20 تا 30 تا معامله انجام بدم، تازه یک محکی خودم رو بزنم، یک سنجشی داشته باشم که من چند مرده حلاجم. فکر نکنم که اولین و دومین معامله قراره به من سود بده. چون کلا دوستان سیستم فکری بازار متفاوته با جاهای دیگه. ممکنه شخصی مثلا یک استعداد مادرزادی در نقاشی داشته باشه، مثلا بره کلاس نقاشی، در خوشنویسی اصخایی میکنم، در خوشنویسی اصلا کلا دستش خوب میمیسه، حالا کلاس خوشنویسی هم میره خیلی پیشرفتش بهتره نسبت به کسی که خیلی بدخط باشه. مثلا کسی مثل من کلاس خوشنویسی هم رفتم ولی کلا بدخطم دیگه، حالا به خاطر اینکه سری میمیسم به خاطر دلایلی. خب بعضیش واقعا استعدادیه، ولی تو بازار این مفهوم نیستش که بگه من استعداد مادره در بازار دارم. ممکن در یک قسمتش مثل کنترل ریسک، کنترل هیجانات شما استعداد داشته باشی، ولی اون مهارت جامع یک معامله گر که از چند جزء، یه بخشش تحلیلی، یه بخشش خودشناسی، روانشناسی، دانایی و دانش بازار هست، اینا یک پکیجه، شما یکیش هم داشته باشی اون 3 4 تا 5 تا دیگه رو نداری. و افراد فکر میکنن خب من مثلا چون فلان کار استعداد داشتم و توی فلان چیز هم استعداد، تو فلان ورزش و تو فلان چیز، مثلا من توی 2 با اینکه کوچیک بودم خیلی توپل بودم، توی 2 خیلی استعداد داشتم، اصلا انگار آناتومی بدن اونجوری بود، از خیلی افراد که لاغرتر بودن سری میدویدم و جلو میزدم با اختلاف خیلی زیاد. اون یک چیز استعداد بود. حالا من اگه روی استعدادم کار میکردم شاید واقعا یک قهرمان دو هم میشدم، ولی خب من استعداد جای دیگه مثلا رفتم برنامه‌ریزی کردم. بعضی استعدادی، ولی تو بازار فکر نکنیم که الان من چون اولین و دومی و سومی معاملم سود شد پس من استعداد بازارم دارم، خدا حافظ هر چی آموزشو یادگیری هست، خدا حافظ هر چی نکته تحلیلی و معاملاتی هست، مدیریت سرمایه کنار، مدیریت ریسک کنار، برم تمام سرمایه‌مو یک شو ریسک بکنم. خب این از این. پس ما فهمیدیم بر اساس قوانین احتمال ما یک استراتژی نداریم، از هر دو تا معاملهمون یکی زیان سازه، پس باید ریسک‌های معقول بکنیم و بعد دیتای گسترده داشته باشیم. یک جمله از آقای مارک داگلاس، کتاب معامله‌گر منضبط، که کتاب فوق‌العاده مهمیه، حتما دوستان مطالعه بکنید در لیست اون کتاب کتاب‌های مطرح و مناسب که گفتیم از پشتیبانی دریافت کنید لیست کتابا رو، این کتاب بود. جمله‌ای داره میگه برای موفقیت در بازار نیازی به آگاهی از همه اتفاقات نیست. این جمله برای چه که افرادی کاربرد داره؟ برای افرادی هست که از مسیر مدیریت معامله خارج میشن، میرن به فضای اخبار و تاثیرپذیری از رسانه‌ها. یعنی ما قوانین احتمالی که الان بهتون گفتم بذاریم کنار، قوانین معاملاتی هم که بعد از این بهتون میگم بذاریم کنار، پس همینجا من لازم بود این جمله رو بگم که فکر نکنیم حالا من بعد برم از همه چی اطلاع داشته باشم، تک تک اخبار، رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، مذاکرات، تصمیمات، تصویب هایی که میشه. نه دوستان، ما اتفاقا اخباری که داخل رسانه ها منتشر میشه، داخل تلویزیون گفته میشه، دهن به دهن میچرخه، اخبار سوخته است. دقیقا اون جایی که شما در اوج بدبینی به یک بازار هستید و دیگه کاملا قطع امید میکنید، اونجا کف بازار هست و جایی هست که بازار تا سقف خودش که ما آیندت بیشترین سود رو میده، و اون جایی که اوج خوشبینی هست و اوج تعریف هست، اوج خبرهای خوب هست، قله پرریسک‌ترین قسمت بازار هست، قیمت بازار هست و از اونجا ریزش پیدا میکنه. پس تو این تله هم نیفتیم که از همه اتفاقات باید آگاهی داشته باشم، چون در نهایت قوانین احتمال و مدیریت سرمایه کار خودش رو میکنه. شخصی حتی میگه من میخوام این احتمال 50-50 رو بدون استراتژی برم همه چی رو چک بکنم، تک تک خبرهای فلان شرکت بورسی، تک تک قراردادها، مصوبات، هیئت مدیره چیکار، حتی با از نزدیک داخل شرکت ارتباط داره و میگه من میخوام اون ریسکم و احتمال ضررم رو کم بکنم. حتی اگر پیشبینی و تحلیلش درست باشه، آیا ریسک های سیستماتیک، ریسک های کلان، روند کلی بازار که تاثیرگذار هست روی قیمت اون سهم از کنترل ما خارجه، چه بس اینو داشته باشیم، اون کسی که دیگه رانت داره داخل خود شرکت، دیگه از این بالاتر چند نفر ما رانت داریم واقعا داخل یه شرکت بورسی هم رانت داشته باشیم، باز همون رانت هم با خطا ممکنه مواجه، اون بازیگره بازار، مارکت میکر، اون حقوقی که داخل یک سهم بورسی هست، گاهی اوقات برخلاف پیش بینی و انتظاری که همه دارن، وقتی جو بازار ریزش بشه پولش رو پایین‌تر تزریق میکنه. این از کسی که تازه رانت داره. کسی که رانت هم نداره که میاد با اخبار رسانه که همه اخبار سوخته هستن میخواد معاملاتش رو پیش ببره. پس میبینیم این که تسلط رو اخبار هم داشته باشیم به درد ما نمیخوره. اون قوانین احتمال خودش داره پاسخ ما رو میده و قوانین معاملاتی و مدیریت سرمایه که الان بهتون میگم کاملا مسیر رو برای ما شفاف میکنه، ترسیم میکنه و میتونیم ازش استفاده کنیم. یک علتی که ما سیگنال قطعی نداریم، یا بهتر بگم با هر تحلیل درست من خودم به شخصه ترسم بیشتر میشه و در بهترین و قویترین کانالهای معاملاتی و حتی مشاورهای سرمایه گذاری و سیگنالهایی که وجود داره احتمال ضرر هست، ما خودمون تو کانال معاملاتیمون ضرر داریم، سود هم داریم. خب بهتون میگم چی میشه که اون سودها به چشم میاد و اون ضررها دیده نمیشه. دلیلش همون قوانین احتمال هست. تا دلتون بخواد من داشتم، کسی گفته من مثلا 200 میلیون دارم، خرج عملم هست، من پول رهن خونم رو دارم، من ماشینم رو فروختم، کسب و کارم ورشکست شد، آقای نصرتی بگو من چی بخرم، تو رو به خدا من خواهش رو نمیدونم چی که من سود بکنم. اون شخص فکر میکرده چون تحلیل های ما چند تاش درست بوده، هر چی که میگیم درسته، ولی قوانین احتمال رو نمیدونه. ولی من که میدونم، من نمیخوام این ظلمو بهش بکنم، من بگم برو شما تمام پولت رو طلا بخر. باز اینجا سوال پیش میاد چه طلایی؟ باز بگم برو اون طلا رو بخر، اون طلا اگه تقلبی بود، اگه سرقت شد، اگه حبابش تخلیه شد، اگه فلان اتفاق افتاد، چون اون سرمایه اصلی زندگیش هست، سرمایه هست که نمیتونه روش ریسک بکنه. و من هر چی بگم، هر سرمایه گذاری که بگم، در نهایت یک قمار رو دارم براش ایجاد میکنم. حالا شاید مثلا 60-70% صحت داشته باشه، ولی اون 30% که من میبینم و من اینجایی که هیچ پاسخی نمیتونم بدم. پس من بخوام قوانین معاملاتی رو بگم، قانون اول بازارها اینه که با سرمایه مازاد بیاین، با سرمایه بیام که قابل جایگزینی باشه، حتی اگه کل سرمایه‌مون هم نقد داریم، طوری مدیریتش بکنیم همش رو یک جا نیاریم. قابلیت جایگزینی خیلی مهمه که ضرر کردیم بتونیم تا یک مدتی تزریق بکنیم، جاشو پر بکنیم، تا راه بیافتیم، تجربه کسب بکنیم و بعد که به روند سود رسیدیم، شخص میتونه شغلشو ترید قرار بده، شغلشو سرمایه‌گذاری قرار بده. ولی در ابتدای کار کسی که کلی هزینه داره، قرض داره، قسط داره، هزینه های روزانش هست و برفرض ماشینشو فروخته، ماشینی که ازش کسب درآمد میکرد و اورده توی بازار، آیا این تحمل رو داره که 3 ماه ضرر رو ببینه و از سرمایه گذاریش خارج نشه و از ماه چهارم به سود بشینه؟ آیا این تحمل رو داره که در حالی که قبلا یک درآمد مستمر، حداقل آب باریکه ای از مثلا حالا مسافرکشی داشته، قطع بشه و تا چند ماه درآمد، حتی تو بازارها ممکن دوستان 2 سال شما خاک بازار رو بخوری و در سال سوم یک گینی بهت بده که 10 سال قبل تو جبران بکنه، و ممکن هم هستش که تو 1 سال آنچنان زمینت بزنه تا 10 سال عقبتر بیفتی. اینا رو آیا میتونیم قبول بکنیم؟ پس اصل اول با سرمایه مازاد وارد بشیم و سرمایه اصلی خودمون، سرمایه زندگیمون بهش گره خورده رو همون اول بیگدار به آب نزنیم. بعد که تجربه اضافه شد، قابلیت جایگزینی داشتیم، اونجا تو فضای سرمایه گذاری میتونیم تقسیم شویم. البته که تو بازارها متفاوته، شخصی در کل زندگیش ما بگیم 1 میلیارد داره، این 1 میلیارد رو با کسی که میاره تو طلا، با کسی که میاره تو بورس، با کسی که میاره تو ارز دیجیتال متفاوته. هر 3 تا 4 نفر دارن سرمایه گذاری انجام میدن، یکی تو طلا، یکی بورس، یکی توی ملک، یکی مثلا توی بازار مشتقه. اون ریسک هم خیلی مهمه، اون آستانه ضرر هم خیلی مهمه، چون یه شخصی هست انتخاب درست هم میکنه، کل سرمایه‌شو میاره تو طلا، طلا هم سعودیه، ولی تو بین راه مثلا یک پایین کوچیک که میزنه، فوق‌العاده فشار بهش وارد میشه، همون نقصان پذیری که گفتم. من چه میزان نقصان رو میتونم تحمل بکنم؟ جلسه اول اینو گفتیم. پس من برای شروع کار اگر هنوز تجربه سرمایه‌گذاری ندارم، آهسته آهسته بیام قدم به این فضا بذارم، تمامی مواردی که من در جلسه قبل گفتم رو رعایت بکنم، اوکی، خودم شناختم، بازارم شناختم، آسان میزان طیف ریسک پذیریمو شناختم، نیام با تمام سرمایه‌ام بپرم وسط میدون، آروم آروم، بعد که دیگه شخص تجربه کسب کرد، اون موقع میگم حتی میتونه شغلش رو ترید و سرمایه‌گذاری قرار بده. این موضوع شما برای کسی که تازه وارد هست. خب پس این قانون اول که با چه سرمایه بیایم داخل بازار. قانون دوم قانون بقا هست، یعنی حفظ سرمایه. ما در درجه اول در سرمایه گذاری که میکنیم، در ورود به بازاری که داریم، باید سرمایه خودمون رو حفظ بکنیم، سرمایه اون رو از دست ندیم، از ریسک های بزرگ کنترلش بکنیم، محافظتش بکنیم. و در قانون سوم رشد سرمایه است. خب شخصی حالا همون اول میخواد از قانون سوم شروع بکنه، کل سرمایه‌ش رو میاره، سرمایه کل زندگیش بهش بنده، قانون بقا حفظ سرمایه رعایت نمی‌کنه، میره میذاره تو بازار ارزهای دیجیتال، یک مثلا ارز شنیده که قرار رشد بکنه و بعد زندگیش به خاک حساب میره، میذاره تو یک شرکت، میگه تک سهم، قرار پروژه بشه، من چنیدم این اخبار موثق دارم. حالا اخبار موثقش که ببینه داییشه، داییش از کجاش، از یه کانال شنیده، اون کانال چیه؟ خودش زینف داره رو قله خالی می‌کنه و مردم گفته که یه برو این سهمو بخر، من مثلا مدیر عاملش آشنامونه، و اینا هم همه بی خبر اون سهمو میخرن و اینا خودشون رو قله خالی میکنن، و این شخص که با همه سرمایه‌اش اومده و به جای رعایت قانون بقا از رشد سرمایه شروع کرده نه تنها ضرر نمیکنه بلکه سرمایه‌اش از دست میده. قانون چهارم چیه؟ کنترل و کاهش ضررها. من در جلسات قبلم گفتم ضررهاش وقت صفر نمیشه ولی میتونه میزانش خیلی خیلی کاهش پیدا بکنه. مثال نوسانگیری رو بزنیم چون تا الان سرمایه گذاری خیلی گفتیم. شخصی داره در نوسانگیریش از هر 10 تا معامله‌ای که انجام میده 4 تا ضرر میکنه 6 تا سود میکنه. این 4 تا ضررش مثلا هر کدوم 5 میلیون ضرره، سوداش مثلا هر کدوم 7 میلیون سوده. از یک جایی میرسه که هم تعداد ضررهاش کمتر میشه، یا اگه تعداد ضررهاش کمتر نشود میزان ضررهاش کم میشه، مثلا 2 میلیون ضرر میکنه به جای 5 میلیون و سودهاش رو گسترش میده. اون رشد سرمایه‌ای که من گفتم، رشد سودها هم در درجه بعدیش هست. یعنی هم سرمایه روش بدیم هم سودهام روش بدیم. مثلا من اگه در سال قبل 70% از بازار طلا گرفتم و بازار طلا 200% روش کرده، پس من یه جای کارم میلنگید برای ببینم چرا من تونستم کمتر از نصف رشد بازار طلا رو بگیرم. اگر من میبینم یک بازار بورس تکون میخوره و به عنوان مثلا شاخص کل 80% روش میکنه و من 20% سود گرفتم، بعد دارم کجای کار میلنگم که من حتی به اندازه شاخص بازار که تو بورس شاخص کل توی طلا دوستان شاخص بازار طلا، طلا نیست دلاره، اینو در نظر داشته باشید. شما اگر از دلار سود بیشتری بگیرید داخل بازار طلا، انگار از شاخصش بیشتر سود گرفتید. یه شاخص دیگه هم اونسه، چون اونس معمولا 20% سالی روش نمیکنه و دلار میگیم. خود طلا متشکل از دلار و اونسه که فرمول میشه قیمت طلا. انتظار نداشته باشیم از طلا بیشتر بگیریم. هرچند ما خودمون در پاییز سال 404 برایند کانال هستش در این سه ماه طلا بیشتر بازدهی گرفتیم، چون ترکیب نوسانگیری و روندگیری بود. ولی اینو شما در شروع کار انتظار نداشت، اون دیگه نور علی نورشه، اون در حالت ایدئالش هست. اگر نه ما همیشه از روز اول به دانشجویان گفتیم، به دوستان گفتیم ما اول میخوایم تورم بیشتر سود بگیریم، بعد از اون دلار، بعد از اون حالا اگر طلا شد دیگه ناز شست بازار. تو بازار بورس ما میگیم معیارمون شاخص کله، تو بازار ارزهای دیجیتال برایند ترید و معاملات کانال معیار بیتکوینه. بیتکوین وقتی مثلا 20% ریزش میکنه و ما توی اون ماه 1% حتی سود میکنیم یا حتی 5% ضرر میکنیم، یعنی خیلی بهتر از بازار عمل کردیم. خب بگذارم، داشتم میگفتم پس یک یادآوری از قوانین. اول با سرمایه مازاد و قابل جایگزینی بیاریم توی بازار، بعد قانون بقا، اول حفظ سرمایه و بعد از اون رشد سرمایه و بعد رشد سودها، کنترل و کاهش ضررها، و مورد پنجم تکنیک های معاملاتی. من اینجا چند تا تکنیک معاملاتی و نکاتش رو میخوام بهتون بگم که بسیار بسیار مهارتتون در معامله بالا بره و ریسکاتون کاهش پیدا بکنه و سودهاتون گسترش پیدا بکنه، همون قولی که من در جلسه اول بهتون دادم. اولین نکته چیزیه که ما زیاد شنیدیم، استاپ لاس یا حد ضرر. این حد ضرر به تنهایی چیز خیلی خوبی یا دوستان، ولی تو بازار مناسب نه هر جایی. من مورد دیدم طلا وقتی که از 16 تومن رسید به 14 تومن، میگفت شما حد ضررتون رو در طلا 14 تومن بذارید. یعنی چی؟ یعنی اگر بازار اومد زیر 14 میلیون شما طلاتون رو بفروشید. یا تو 12 تومن من دقیقا یادم، گفتن اگه طلا اومد زیر مثلا 11500 بفروشید. پیجای بزرگ و افرادی که واقعا هم مخاطباشون شاید چند صد هزار نفر بودن، تو 1 میلیون من سراغ دارم. نمیخوام بگم اون شخص خوبه یا بده، این قسمت ضعف داره، این قسمت رو داره مسیر رو راهنمایی اشتباه میکنه. ببینید حد ضرر تو بازاری هستش که ترن نداره و اصلا بازار طلا یک تافته جدا بافته بازار که ارزش ذاتی نداشته باشه. بله شما تو ارز دیجیتال رفتید، تو بازار سهام رفتید، خواستید کوتاه مدت کار بکنید. یادم بیاد انواع مدلای ما، اسکلپر داشتیم، پوزیشن تریدر داشتیم، دی تریدر داشتیم، ترن تریدر داشتیم، سرمایه گذار، 5 مدل ما معامله گر داشتیم. قطعا اونی که اسکلپره، قطعا اونی که دی ترید، یعنی معامله گر روزانه یا نوسانگیر ساعتیه، باید حد ضرر داشته باشه. ولی اون شخص سرمایه گذار بر اساس استراتژی هایی که داره رفته تو طلا، اگه شما در طلای 15 میلیون خرید کردین که ارزنده بوده، آیا طلا بشه 13 میلیون ارزنده نیست؟ پس اینجا حد ضرر به کار نمیاد، یک کار دیگه باید انجام بدیم. پس اینو فقط خواستم بگم. اما توی بازار دیگه حد ضرر از نون شب واجب تره. تو بازار ارزهای دیجیتال باید حد ضرر داشته باشید، اصلا بدون حد ضرر نمیشه. تو بازار سهام باید حد ضرر داشته باشیم، به استثنای کسی که میخواد باز هم با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام بنیادی وگرنه کسی که داره نوسان گیری میکنه میان مدتی تو سهام کار میکنه، به محض اینکه یک اتفاق افتاد ریسک‌های بازار کلان شد، حد ضرر اونجا صادر میشه. یا مثلا تو بازار ملک، من دیگه خنده‌دارترین مثالش اینه، تو ملک کسی نمیاد حد ضرر بذاره. من رفتم یه واحد خریدم ببینم داره میاد پایین، پس من حد ضررم، اگه من متری 80 میلیون خریدم، حد ضررم می‌ذارم متر 60 میلیون. خب مسلما وقتی میشیم 60 میلیون ارزنده‌تر، اگه پول داشته باشم بیشتر می‌خرم. پس حد ضرر برای یک بازار هست، یک سری بازار هست، و یک سری از بازارها باید از یک روش دیگه استفاده کرد. این روش دیگه رو من میگم، قبلش فقط مفهوم باطلاق ضرر رو بگم، که بگم اهمیت حد ضرر چقدر زیاده، چه جاهایی باید کاربرد داشته باشه. خب ما هفته آخر اسفند 404 که بعد از جنگ بازار صندوق‌های طلا بعد از مدتی باز شد، دو روز پشت سر هم بازار منفی 10 خورد، یعنی صف فروش، یعنی انگار 20% بازار ریخت. خب چه اتفاقی میفته؟ بازار دو روز بعدش باز مثبت 10 خورد، یعنی 20% هم رفت بالا. اینجا ما تو کانالم گذاشتیم، خیلی از افراد فکر میکنن ضرر جبران شد، نه، ولی افراد هنوز تو ضرر. مثال عددی بزنیم مفهوم باطلاق ضرر خیلی بیشتر باز بشه. من 100 میلیون داشتم، دو روز اول که 10% و 10% اومد پایین، یعنی 20% اومد پایین، 100 میلیون هم شد 80 میلیون. فرداش 10% مثبت، 10% مثبت هم روز بعدش خورد، 20% رفت بالا، یعنی من 80 میلیون هم 20% روش کرد، یعنی 80 میلیون هم شد 96 میلیون. من هنوزم 4 میلیون تو ضررم، انگار یه 4-5% دیگه بازار باید بیاد بالا، یعنی جبران هر 20% ضرر 25% شده. حالا اینو ببینید تو درصدهای بالاتر، من اگه 100 میلیون داشتم، رفتم یک سهام گرفتم 50% ریخته، خب پولم شده 50 میلیون. این 50 میلیون من چقدر بازار باید رشد بکنه تا برگردم تازه سرخونه؟ 100% باید رشد بکنه، یعنی بازار دو برابر بشه. برای همینه تو بازارهایی که نوسانات بسیار زیاد دارن و بیشتر سینوسی حرکت میکنن، مثل ارزهای دیجیتال، مثل بازارهای ترید و اینه که کاملا مشخصه، بورس، بازارهایی که یک سیکل رشد دارن، یک سیکل اصلاح دارن، بازار طلا روند اصلی سعودیه، از 100 سال قبل همین بوده تا 10 سال بعد هم همینه. و اون ریزشی که میکنه، که دیگه ریزش ما طلا رو بگیم 30% 20%، و اصلاحی که میکنه 5% 10% میاد پایین، ما با روش دیگه به نام خرید پله‌ای میایم جبران اون حد ضرر رو انجام میدیم. پس تو یک سری از بازارها ما باید حد ضرر داشته باشیم، چون باطلاق ضرر داریم، یعنی اگه من 50% ضرر بکنم باید 100% سود بکنم، و بازارها همجوری الکی 100% سود نمیدن. اگر من 20% ضرر بکنم باید 25% سود بکنم. حالا اگه سوالتون اینه که چطور اینو حساب کنیم، یه فرمول داره، چون این فرمول رو تو وایس من بگم شاید گیج بشید، ساده ترین با مثال برای خودتون بگید. بگید من 100 میلیون دارم، بازار 30% ریزش کرده، خب پولم شده 70 میلیون. این 70 میلیونم چقدر باید رشد بکنه تا برگردم سر خونه اول 100 میلیون بشه؟ باید تقریبا 30 میلیون سود بکنه، دقیقاً 30 میلیون مسود بکنه. خب 30 میلیون نسبت به 70 میلیون میشه 42%. پس اگر بازار 30% بریزه باید 42-43% رشد بکنه تا من سر به سر شم. خب عدد برای خودتون مثال بزنید، اینجا دیگه راحت بدون فرمول میتونید پیش برید. خب پس گفتم تو بازاری که حد ضرر میذاریم که هیچی، مشخصه. خود حد ضرر گذاری هم کلی تکنیک داره، تو دوره پراس اکشن گفتیم، توی بحث کندل ها گفتیم، مدل مختلف گفتیم. اما اینجا من میخوام بگم که تو بازار مثل طلا یا حتی ما سهام بنیادی وقتی داریم میگیریم، تو بازار مثلا دارم ملک زمین هم اگه داریم سرمایه گذاری میکنیم، چه روشی به کار ببریم که اگه حد ضرر نمیذاریم دچار ضررهای بزرگ نشیم؟ پاسخ اون خرید پله ای هست. خرید پله ای یعنی من اگر 100 میلیون دارم، همه رو یکجا نرم بخرم، میبینم بازار ترند نزولی گرفته، یا پله پله بخرم. حالا یه کسی میگه مثلا تو 6 پله بخر، تو 5 پله بخر، 4 پله، 3 پله، این بستگی داره به شرایط مختلف، یک نسخه واحد نمیشه پیچید که بگی مثلا شما تو 2 تا پله بخر یا مثلا توی 10 تا پله بخر. بستگی داره که اولا اون بازار ما چی هست، اون طول موج اصلاحی و ریزشی که هستیم چی هست، شرایط به چه صورت هست، من چقدر سرمایه دارم، اینا همه تعیین کننده است، یک نسخه ثابت نمیشه پیچید. ولی به صورت کلی من بخوام بگم، وقتی که اجازه یک پله خرید، تو دو پله بخریم، تو سه پله بخریم، یعنی من 100 میلیون هم یا 2 تا 50 میلیون بخرم، یا 2 تا یا 3 تا 33 میلیون بخرم، یا 4 تا 25 میلیون بخرم، اینجا همینجور که بازار داره میاد پایین، من دارم میانگین خریدم هم میارم پایین. کسی که کل سرمایه‌اش رفته تو طلای 23 تومن در شب اول جنگ گرفته، خب وقتی طلا شده 17 میلیون، روی هر گرم طلایی که خریده 6 میلیون ضرر کرده. خب ولی و باید صبر بکنه که بازار دوباره به 23 میلیون برسه تا سود برسه به سود برسه. اما اگر می اومد نصف سرمایه‌اش رو 23 میلیون می‌خرید و وقتی بازار می‌رسید به 17 میلیون اونجا هم یک پله خرید می‌کرد، خب اونجا میانگینش می‌شد 20 میلیون. به معنی که طلا از 20 میلیون بره بالا وارد سود میشه. حالا اگر می اومد تو چند تا پله می‌خرید؟ تو 23 می‌خرید، تو 22 می‌خرید، تو 20 می‌خرید، تو 21، تو 19، 18، 17. مثلا تو 6 پله می‌خرید بازم میانگینش همین در بند 20 میلیون میشه. تو 4 پله می‌خرید باز یکم متفاوت. اگه بگم پله‌ها برابر باشه. یه روش مارتینگل هم داریم. این روش قبلی DCA بود، یعنی قیمت‌های پایین‌تر ما با مبالغ یکسان بخریم. DCA مخفف دلار کاست اوریج است، میانگین قیمت دلاری که تو بازارهای جهانی بوده ولی تو بازارهای داخلی هم کاربرد داره. مارتینگل یعنی دو برابر بخریم. یعنی مثلا من اگر تو طلای 23 میلیون اومدم 100 میلیون طلا گرفتم، طلا شد 20 میلیون، 200 میلیون بخرم. طلا از 20 میلیون رسید به 17 میلیون، 400 میلیون بخرم. هی دو برابر دو برابر بخرم. که خیلی میانگینم میاد پایین. اگه میانگین 20 میلیون نمیشه، مثلا میانگین میشه 18 خورده ای، نزدیک 18500. این مدل معامله میطلبه که ما سرمایه‌مون زیاد باشه و میزان ریسک پذیریمون هم زیاد باشه. این مدل مارتینگل دو تا ریسک داره. یکی اینکه ما داریم سرمایه زیادی تزریق میکنیم و یکی دیگه اصلا ممکنه جا بمونیم، یعنی پله اول هم بیام سبک بخرم بازار از همونجا بره بالا با سرمایه کمی همراه باشم. از دو طرف قضیه رو ببینیم، فکر نکنیم همیشه قرار بازار تمامی پله های خرید ما رو فعال بکنه. یک کسی مثلا یه طلا گرفته تو 23 تومن، الان قیمت رسید 16917 تومن، میبینه یک پول جدیدی به دستش میرسه، میتونه اینجا مارتینگل بزنه. ولی خود مارتینگل به تنهایی که بالای شخص قمارباز بوده، اگه یک دلار میذاشته توی قمار و ضرر میکرده، تو قمار بعدش 2 دلار میذاشته. اگه ضرر میکرد تو قمار بعدش 4 دلار میذاشته. اگه دو 4 دلار میگرفت و 4 دلارش میشد 8 دلار، کل ضرر قبلیش جبران میشد و از اون روش تو بازارهای مالی استفاده میکردن. پس این میاد اون حد ضرر رو پوشیم. تو طلا لازم نیست حد ضرر بذاریم اگه بخوایم با دید سرمایه گذاری بخریم. بله، کسی میخواد با دید 3 روزه بخره، با دید 1 هفته‌ای بخره، به صورت بنکداری داره کار میکنه، تو ترید طلا هست، تو فارکس، اون کس هم موضوع بحث ما نیستش. گفتیم اسکلپر، دی تریدر، افرادی که به صورت کوتاه مدت معامله میکنن باید حد ضرر داشته باشن. ولی برای بلند مدت، میان مدت، به خصوص الان که بازار طلا رو من مثال میزنم، ترند اصلی سعودی هست و ریسک های وجود داره، خود طلا به تنهایی یک دارایی پوشش ریسکه، این روش داخلش جواب نمیده. تو بازار ملک هم شما ملک گرفتید متر 80 تومن، میبینید به علت کم میشه، میشه 70 تومن، میتونید اضافه بکنید، یه واحد دیگه بگیرید. کسی که موضوع کارش سرمایه‌گذاری تو ملکه، این روش چیکار میکنه؟ میانگین ما رو کاملا کنترل میکنه. دقیقا مثل خرید پله‌ای دوستان، خروج پله‌ای هم داریم. اگر ما مگه وحی منزله وقتی خارج بشیم انتظار داشته باشیم بازار بیاد پایین؟ اگر اول سال از من میپرسیدید، اول سال 404 بیشترین قیمتی که طلا می‌بینه اینو سری چقدره؟ گفتم 15 میلیون که تحلیلش هم تو کانال ایتا و هم تو کانال تلگرام و چون بلرگ جدیدن زدیم تو پیجم، که دقیقا من تو هفته اول فروردین یک ریلز گذاشتم، گفتم طلا 15 میلیون. خب من بیشترین قیمت برام 15 میلیون مد نظر بود. بعد از اونم تو آپدیت ها گفتم 17 میلیون بر اساس تغییر متغیرهای اونس و دلار. خب طلا تا چقدر رفت؟ طلا تا 24 تا 23 تومن رفت. آیا من همه طلا رو 17 میلیون فروختم به دانشجوانمون و اعضای کانال گفتم بفروشید؟ نه خیر، من با روش خروج پله‌ای پیش بردم. اگر به 15 تومن رسید، به 17 تومن رسید، یک پله سبک کردم. بازار هنوز در حال رشد بود، هنوز دیتاهای اقتصادی نموداری بنیادی داشت رشد بازار رو نشون میداد، نگهداری میکنه و به صورت پله‌ای تو 22 تومن یه پله سبک و حتی تو 23 تومن هم کامل کسی خارج نمیشه. تو بازار طلا من تو دورایی هم گفتم 30% همیشه 1/3 داره طلا نگهداری میشه. در اوج زمانی هم که افراد فکر کنن طلا ریزش میکنه، طلا به عنوان پوشش چیز 1/3 نگهداری میشه. بله تو سهام ممکنه زمانی کل سهام خارج بشیم باز دوباره وارد بشیم، ولی تو بازار ارز دیجیتال ممکنه زمانی کلشو خارج بشیم باز مجدد تو کفا وارد بشیم، ولی تو طلا نه، سیستمش متفاوته. خود این سیستمای هر بازار چون ما تو دورهای مخصوص بهش گفتیم دیگه جا باز نمی‌کنم. اگه بگم سیستم معاملاتی مرچ چیه، طلا چیه، ولی چون عمده شما دوستان دیگه طلا دارید کار می‌کنید یا تو بازار بورس هستید یا بازار ارزهای دیجیتال، دیگه این مثالو زدم دیگه تقریبا 95% تیو پوشش میده. حالا یک سری افراد تو بازار خاص دارید کار می‌کنید، میتونید خودتون شبیه‌سازی انجام بدید. پس این خروج پله یک طرف، حتی توی بحث ترید کوتاه مدت، مثلا کسی داره مزنه ترید میکنه تو بیت کوین یا فیوچرز کار میکنه، خب شما میای تمام معاملات رو یک شب میبندی، میری بازار رفت بالاتر، میبینی ای بابا من 200 دلار توی معامله گرفتم اگه نمیبستم 500 دلار میشد، یا من اومدم مثلا 30 خط گرفتم اگه نمیبستم 200 خط سود میکردم. خب اینجا شما میتونید خروج پله ای داشته باشی، چند تا تارگت بذاری، رو هر تارگت یک بخش رو ببندی، یا نه به هدفت رسید خارج بشی، یک بخش کوچیکی از سرمایه رو نگه داری تو معامله و بعد از اون با روند اگر ادامه دار شد همراه بشی، یا از روش شناوری استفاده بکنی. یعنی این میشه برای ترید به کار میره، یعنی شما حد ضرر تو همینجور میاری بالا. شخصی اومده بیت کوین رو گرفته رو 60,000 دلار، حد ضررش خودش 58,000 دلار، مینه بازار رسید به 70,000 دلار، حد ضررش رو میاره میکنه 65,000، بازار رسید 80,000، حد ضررش رو با یک فاصله مناسب از قیمت حرکت میده، هر وقت قیمت خواست ریزش انجام بده همراه با روند همگام با حرکت قیمت حد مناسبی سود ببره، در حالی که خودش شاید پیش‌بینیش بود بیت کوین از 70,000 تا بیشتر بالا نره، ولی با این روش شناوری تونست داخل بازار یه گین و سود خوبی بگیره. که این موضوع برای وقتی که بازار ترند میگیره، فکر نکنیم همیشه جواب میده، ممکن 3 بار 4 بار 5 بار از این روش استفاده بکنیم، سر به سر یا با سود کم بازار برگرده، معامله اون بسته بشه، یک بار که بگیره، یک روند رو بگیره، یک سود خیلی شیرین جبران 10 تا معامله قبلی. من اوایل این فایل صوتی گفتم فضای سرمایه‌گذاری برای کسی که انتظار درآمد ماهانه داره، انتظار آبباری که داره، کاملا متفاوته. ممکنه یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال شما رو زمین بزنه، بعد حرکت بکنه، چند سال رو جبران بکنه. بازار طلا مگه غیر این بود؟ سال 401 همه رو بدبخت کرد، خسته کرد، ولی سال 402 تا 406 شکا کرد، 12 برابر شد، چند سال قبل جبران کرد. همین بازار سهامی که اینقدر میزنن تو سرش و میگن به درد نمیخوره و بدبختمون کرده و بیچارهمون کرده، وقتی به گذشتهش رجوع بکنیم، از سال 95 تا سال 97 همه رو داشت خسته میکرد، به مدت یک سال داشت ریزش میکرد، بعد از اون چیکار کرد؟ از 97 و 99 یک رشد عجیب کرد، باز دوباره از 99 اومد تا سال 401 همه رو خسته کرد و بعد از اون نزدیک به 200% فرش شاخص هموز بازدهی داد. خیلی از سهما بودن که بیشتر تا 700-800% هم بازدهی دادن. خب این سیستم همون سیستمیه که کسی داره پله‌ای خرید میکنه، صبوری بهش میده، انتخاب مناسب انجام میده و اون جبران مدتی که خواب سرمایه داشت جبران میشه. ولی اون انتخاب مناسب خیلی مهمه. کسی مثلا رفته سهم ایران خودرو رو سال 99 رو قله گرفته و نه میانگینی زده و هیچ کاری نکرده و نه حد ضرری داشته، بالاخره یکیش باید انجام بده، نه حد ضرر گذاشتی نه میانگین زدی، هنوز که تو ضرری، یعنی ایران خودرو و سایپا اینا هنوز سقف سال 99 شون نزدن، ولی شما برید ببینید سهم مثل پتروشیمی پردیس، شرکت های پالایشی، اگه رو قله قله هم میخریدید و هیچ میانگینی هم نمیزدید و هیچ حد ضرر هم نمیشد، الان چقدر سود بودید؟ خب پس اینا بالاخره باید از یک روشش استفاده کنیم، نه حد ضرر بذارم نه میانگین بزنم چون میترسم حد ضرر بذارم با ضرر خارج بشم از بورس بازار برگرده، و نه میانگین بذارم پول جدید تزریق بکنم چون میترسم این پول جدیدم هم دچار ضرر بشه، واسه بعد صبر بکنم تا 10 سال 20 سال دیگه توی مدتم از کل فرصت‌های اطراف و بازارهای دیگه جا بمونم تا شاید این برگرده، بعدم خاصه سر به سر بشم. بعد 8 سال مثلا کسی ایران خودرو رو گرفته رو قله، بعد 8 سال سر به سر یه پولی نمونده، پول طلا میگرفتی چند برابر میشد بیت کوین، یعنی سهام دیگه میگرفتی میشه ایران خودرو. پس اینها تکنیکای معاملاتی دوستان، حتما باید بهش پایبند باشیم. و مورد بعدی حد سود هست که ما یه اینو سود خودمون گفتیم قبل از ورود به معامله باید مشخص بکنیم، فکر نکنیم بازارم تو ابد قرار رشد بکنه، بالاخره سودمون که کردیم بخش رو سیف بکنیم بیاریم بیرون، نه اینکه مثل بعضیا هر روز سودشون رو میارن بیرون. نمیدونم کی اینو تو اینستاگرام رواج داده، طرف صندوق طلاش هر روز که سود میکنه داره مگه شما وقتی که طلا مثلا داره میره بالا هر روز یه گرم ازش میبرید میفروشید که میگم سودمو خارج بکنم؟ پس چرا صندوق طلاتون هر روز که سود میکنید؟ چون تو کارگزاری میبینی 20 میلیون سود فکر میکنی بعد 20 میلیون شو بفروشی، شما دارید تعداد سهمتو کم میکنید. دقیقاً مثل کسی که طلا گرفته هر روز که سود میکنه میگه من الان طلا گرفتم مثلا 1 میلیارد رفته آب شده گرفته، این 1 میلیاردش طلا 10% رشد میکنه میشه 1 میلیارد و 100، میبره آب شدهش میشه طلا فروش، آیه طلا فروش به یک جوری از این طلا من ببر، میخوام سودمو سیف بکنم، به من گفتن سیف سود بکن. این چقدر مسخره است. دقیقاً دیده خیلی از افراد استادنمایی که تو بازاره، نه استیتمنت معاملاتی داره، نه طرف 3 سال معامله کرده، نه هیچی که چی، فقط مردم داره سود جا میذاره. بله شما صندوق طلا گرفتی 200% سود کردی، 60% سود کردی، 80% سود کردی، خود یه بازار داره به مرت پولیش میرسه، مقاومت یک بخشیشو بیار بیرون. چرا دنبال 10,000% سود؟ از این ور بوم باز میافتن، یکی داره 2% 2% سود میکنه خارج میشه، یکی هم منتظر 700-800% سوده، بعد که میبینه بازار با 200% سود داره میاد پایین، مجبور میشه با 100% سود خارج بشه. خب اینجا بعد همون خروج پله‌ای که حد سودو برای ما معنادار میکنه در نظر داشته باشیم. در نهایت از تکنیک‌های معاملاتی به استراتژی ترکیبی میرسیم که باز هم میگم استراتژی یک سری پیش نیاز داره. شما اول بعد روی بازار خودتون، قوانین ریسک، قوانین مدیریت سرمایه، قوانین مدیریت معامله و بعد از اون روانشناسی مسلط باشید و در جلسه آخر ما مفهوم استراتژی رو براتون باز بکنیم. اینجا مفهوم مدیریت معامله به پایان میرسه. پس ما میبینیم چه تکنیک‌هایی وجود داشت. حتی به معاملات زرنده قبلی خودتون نگاه بکنید، به سودهایی که از بازار نتونستید بگیرید و جا موندید نگاه بکنید. قطعاً با یکی از اینها، یا گذاشتن حد سود یا حد ضرر یا خرید پله‌ای و خروج پله‌ای، میتونستید کامل اون اتفاق رو پوشش بدید. ولی بعد از این فرصت‌های بازار بی‌انتهایه. بعد از این میتونید از اون استفاده لازم رو ببرید. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. حتما این جلسات رو برای دوستانتون، برای هر کسی که داخل بازار هست، حتی اگه داخل بازار نیست و سرمایه‌ای داریم مردد تو کدوم بازار بیاره بفرستید. چون این دوره نه تنها به شما میگه تو چه بازاری باید بری، بلکه اینکه به چه روشی، به چه شکلی باید بری تو همون سود بیشتر، ضرر کمتر و لذت سرمایه‌گذاری رو درک بکنید. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. در جلسه بعدی منتظرتون هستیم.